أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم إلقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. مبحث اشتراك پایان پذیرفت. طبق سیر مباحث کتب سوریه، نوبت به مبحث مشتق میرسه. مبحث مشتق در علوم مختلف، خاصه در علوم ادبیه و علم اصول، مبحث مهم و مفصلی قلم داد میشه. در اصول از حیثی مهم است، در علم علوم ادبی از حیث دیگر. در علم علوم ادبی به اعتبار اینکه اصولاً چارچوب و منهج تکثیر کلمات و غنیسازی زبان و لغت اشتقاق، اگر اشتقاق در زبانها نمی بود و بنا بود که برای هر معنای لفظ جامدی جعل بشود، بسا زبانها استعداد و ظرفیت و قابلیت کاربرد و کارایی کنونی رو نمی داشتن. نه تنها کارایی کنونی رو زبان ها نمی داشتن، شاید بتوان گفت که کارایی اونها به حدود شاید 30% و شاید کمتر از اون تقلیل پیدا می کرد. و با اشتقاق در ادب و لغت، کارایی زبان به چندین برابر ارتقا پیدا میکنه. از این جهت مسئله اشتقاق و بحث از مشتقات در ادبیات جایگاه فوق العاده مهمی پیدا میکنه و شاید بتوان گفت که مهمترین جایگاه رو در ادبیات مبحث اشتقاق داره. البته طرز اشتقاق کلمات و تکثیر کلمات و ساخت سیاق اون سیاق در زبان‌های مختلف متفاوته. در عربی به نحوی است و غالبا در صورت تغییر حیات اتفاق میفته، در زبان‌های دیگر به احیانا شکل دیگره. اما به هر حال اصل بحث اشتقاق و مسئله مشتقات مسئله بسیار مهمی است در علوم ادبیه و زبان. در علم اصول هم از اهمیت فوق العاده برخوردار هست، چه اون که از اون زاویه‌ای که راجع به مشتق در علم اصول بحث میشه، در مسائل استنباطی بسیار تأثیرگذار هست. مباحث گوناگونی که در ذیل عنوان مشتق در اصول مطرح میشه، اینها کارکردهای استنباطی بسیاری دارند. هرچند که احیانا ممکنه در خصوص اصل مبحث مشتق تأمل بشود که آیا این بحث اصولیست یا فرا اصولیست. اما در هر حال این مبحث در اصول مطرح هست و چونان مسائل اصولی هم با اون برخورد میشه، جزء مسائل اصلی این دانش قلمداد میشه و باید مورد بحث قرار بگیره. هرچند که ممکن است این مبحث رو یک مبحث مبدعی قلمداد کنیم، جزء مبادی دانش اصول به شمار بیاریم، ولی اگر جزء مبادی دانش اصول هم به حساب بیاد که باید منتقل بشود به فلسفه اصول و فی الجمله این رو بحث خواهیم کرد، چرا که راجع ماهیت این بحث اختلاف هست که آیا این بحث اصولا یک بحث عقلیه یا یک بحث لفظیه. این کسانی داریم که قائلند این بحث عقلیست، چون میگن اختلاف از جهات لفظی نیست، همه معنای مشتق رو مشترکن و به یه معنا اخذ میکنن، بحث بر سر جنبه لفظی و لغوی نیست، بحث یه بحث لغوی نیست، بحث عقلیست. و اینکه آیا این بحث کبرویست یا صغرویست باز محل اختلاف است. مرحوم عاشق هادی تهرانی معتقد است که این بحث یک بحث عقلی است نه بحث لغوی و لفظی، چون اختلاف اصلا لغوی و لفظی نیست. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه می‌فرماید که این بحث می‌تواند بحث صغروی باشد نه کبروی. ممکنه در خصوص اینکه این مبحث‌ها یا اصولی هست، یعنی از مسائل اصولی هست یا از مبادی، چون این بحث‌های قابل طرح باشد که فی الجمله رسیدگی خواهیم کرد. و اما خب اون چه الان دارج و رایج است این است که در علم اصول به عنوان یه مبحث بسیار مهم و نسبتاً مفصل طرح می شود و کم له من نظیر، مباحثی که یا جزء مبادی هست ولی در این حال و همچنان در علم اصول مطرح می شه. از مبادی علم اصول، از مسائل آن نیست ولی در علم اصول مورد بحث قرار میگیره. و یا احیانا اختلافی است و علل حساب در اصول بحث میشه، یا به اعتبار این که دانش دیگری که به اون مبحث پرداخته باشد و به حد کفایت یا به نحوی که اصولیون نیاز دارند نیست یا پرداخته نشده و لاجرم باید در علم اصول مطرح بشود. و یا اینکه جزء همون مباحثی است که اون دسته از مبادی است که ما اونها رو مبادی ممتزجه تعبیر میکنیم و برغم اون که از مبادی هستند ولی در دانش عهده‌دار مسائل مطرح میشوند. ما در یک از دسته‌بندی هایی که برای مبادی علوم از جمله این اصول عرض میکنیم این است که مبادی هر علمی رو از حیثی به دو دسته مبادی ممتزجه و غیر ممتزجه تقسیم می شود کرد، چرا که بعضی از مبادی به جهاتی لاجرم آمیخته به مسائل باید مطرح بشوند، یا به لحاظ معرفت شناختی یا به لحاظ روش شناختی یا به لحاظ مبنا. یعنی اینکه به لحاظ مثلا روش شناختی اصولا نمیشه تفکیک کرد، شما وقتی بخواید مسائل مبتنی بر اون مبنا و مبدع رو طرح کنید نمیتونید چشم ببندید و مسئله رو بی مقدمه عنوان بکنید، لاجرم باید مبدع رو مطرح کنید تا بشه وارد مسئله شد. به لحاظ روش شناسی علمی باید به این شکل وارد بحث شد. گاهی مقتضای روش شناسی این است که یه مبدعی توأم و همراه با مسئله مطرح بشود و نشود این نوع از مبادی رو از مسائل علم جدا کرد. گاهی حیث معرفت شناختی داره و حیث مبنا شناختی و به اصطلاح تفاوت مبنایی بین اصحاب یک علم، علمی که عهده داره مسائل است با اصحاب علم دیگر، اون علمی که عهده‌دار بحث از مبادی است، وجود داره. ما درست است که بحث مشتق ظاهراً و اصالتاً اولاً به ذات یک بحث ادبی است، باید در علوم ادبی مطرح بشود، اما به جهت اینکه اولاً اون زاویه‌ای که مورد بحث در علم اصول، اون زاویه در علم علوم ادبی اصلا مورد بحث نیست. اینکه آیا مشتق وضع شده است برای متلبس بالفعل یا غیر آن، اعم از آن، این مسئله اصلا در علوم ادبی مطرح نمی شود و بلکه باید گفت که اهل ادب اصلا متفتن این مسئله دقیق نیستند، او اصلا توجه به این بحث ندارند. و شاید سر این که اصلا چون این بحثی در علوم ادبی مطرح نمیشه این است که اون اصلا متفتن این مبحث نیستن. بعضی از مسائل هست که هم اهل ادب متفتن آنن هم اصحاب اصول. یه بحثایی در ادبیات مطرح میشه که از همون زاویه در علم اصول هم مسئله تر میشود و دلیل دیگه ای داره که اصول این باز هم وارد مسئله میشوند. وقتی یه بحثی در علوم ادبی احیانا بهش با مطرح شد در اصول مطرح میشه، از اون جهت نیست که اونا مطرح نکردن، بلکه از اون جهت است که از اون زاویه‌ای که اصولیون به آن میپردازند احیانا پرداخته نشده. مثل مسئله مشتق، در مسئله مشتق ما در علم اصول میخوایم ببینیم که مشتق وضع شده برای متلبس به مبدأ بالفعل یا اعم از متلبس بالفعل و غیر آن. خب این حیث بس اصلا در علوم ادبی مطرح نیست، لذا اصولی ناچارن به این مسئله به عنوان مبنا، تأسیس مبنا بپردازن. گاهی هم هست که در علوم دیگر مثلا در مسائل مثل مباحث مشتق و امثال اینها در دانش دیگری بحث شده، ولی اصحاب این دانش بعدی که عهده‌دار بحث از مسائل است مثلا علم اصول، اون آراء قبول ندارن، خودشون رأی جدید دارن، مسئله مطرحه ولی پاسخ متفاوته. اصحاب اصول پاسخ دیگری به اون مسئله به سوال میدهند جز اون چه که اهل ادب میدن. و گاهی به این جهت اصولا مسئله برغمان که در علمی دیگر که باید عهده‌دار مبادی باشد، بحث از مبادی باشد، برغمی که مطرح شده بازم در علم دیگر مثلا علم اصول که عهده‌دار بحث از مسائل اصولی است مطرح میشه، که گاهی اصحاب این اصول علم که عهده‌دار بحث از مسائلا قوی تر از اصحاب اون علم یا علومی که عهده‌دار بحث از مبانیان مسئله رو طرح میکنن. و میتوان گفت که در عموم مسائل ادبی عمده اصولیون قوی تر از خود ادبا وارد میشن و بحث میکنن. سرش هم این است که اونهایی که در علم اصول صاحب نظرند و وارد بحثای نظری میشوند و نظری پردازی میکنن، یعنی اجتهاد میکنن، اینها مجتهدن، اینها جامعن، اینها از مبانی بسیار وسیعی بهره‌مندن که اهل ادب از اونها مطلع نیستن. روش شناسی اجتهادی که در علم اصول و عموما علوم فقهیه، فقهی و فرافقهی، پیرافقهی و الفوق فقهیه به اصطلاح مطرحه، اصحاب این دانش ها همه فهولند و همون مباحثی رو که در علوم ادبی مطرح میشه، حتی از همون زاویه‌ای که مطرح میشود، اینا وقتی وارد بشن قوی تر از اونو بحث میکنن. در نتیجه ورود اینها در چون این مباحثی، برغم اون که اولا به ذات این مباحث به عهده این دانش ها نیست، مثلا این موضوع نیست، موجب توسعه معرفت و توسعه مرزهای معرفت میشه، تولید علم میشه به جهات مختلف، اصحاب اصول وارد بحثایی میشوند که از جنس اصول نیست و حد اکثر از مبادی علم اصول است و گاه استطرادن وارد بحثی میشن، مثل که مثلا بحث طلب و اراده رو که متأخرین وارد شدن، اون بحثای دقیق و قوی انجام دادن که بسا حکما در اون حد وارد بحث نشدن، ولو اینکه اون دسته از اصولی اون از عهده بحثی مثل بحث طلب و اراده برآمده خود حکیم بودن مثل امام. خب استطرادن بحث طلب و اراده رو امام وارد شده، بعد کرده یه جلد کتاب مستقل. در مبحث مشتق هم همینطوره، مسئله مشتق از نظر ادبای از حیث دیگه مطرح میشه و از اون حیث مطرح میشود که ما چگونه میتوانیم یک لفظ رو تکثیر کنیم با افزودن حروفی و تغییر شکل و صیغه لفظ، ما چگونه میتوانیم تکثیر معنا کنیم، از این زاویه بحث میشه. بعد این بحث مطرح میشود که اشتقاق به اصطلاح صغیر و کبیر و اکبر و امثال اینا مطرح میشه. اینو بحثای ادبی است. یکم فراتر بریم میشه بحثای زبان شناختی، چون علاوه بر اشتقاق صغیر که مراد همین است که یک لفظ را، یک ماده اولیه رو که مثلا از 3 حرف 4 حرف احیانا خماسی است از 5 حرف تشکیل شده، با افزودن حروفی که به مثابه علائم صیغه جدید رو پدید بیاورند، معانی متنوع متکثری رو بتونیم پدید بیاریم با تحفظ بر حروف و ترتیب اون حروف و معنا. این میشه اشتقاق صغیر. از ضرب رو انواع تغییرات رو درش میدهیم، حروفی رو بهش میافزاییم، احیانا در بعضی از ابواب که حروف عله درشون هست احیانا کم میکنیم، با تغییراتی صیغ و شکلهای مختلفی رو پدید میاریم، ساختهای مختلف لفظی رو به وجود میاریم، معانی مختلفی رو بتونیم ادا کنیم. و آنگاه که با حفظ حروف اصلیه و ترتیب آن این کار انجام میشود، این میگن اشتقاق صغیر. زاد را به هر سه حرف حفظ میشه، همین ترتیب هم حفظ میشه در تمام مشتقات. این اشتقاق صغیر. آنگاه که حروف حفظ میشود ولی ترتیب حفظ نمیشود، فرض کنید جبز و جذب، اما قرابت معنایی هست، ترتیب حروف به هم میخوره، جذب و جبز ترتیب حروف رعایت نشده ولی اصل حروف محفوظ است و قرابت معنایی هم بین اینها هست که فراوان است از این کلمات. اینو میگن اشتقاق کبیر. و آنگاه که احیانا حروف همگی حفظ نمیشود ولی تناسب معنایی وجود داره، اونجا اشتقاق به اصطلاح اکبر تعبیر میشه. تا اینجا شاید بشود گفت که اینو بحثای ادبی است به معنای خاص ادب و ادبیات. فراتر از این بریم و بسا بعضی از احیانا این مراحل، شاید مثلا اشتقاق اکبر حتی از این قسم باشه که از نوع بحثای زبانشناسی دیگه میشه. فراتر از این اگر اسم دیگری اشتقاق مثلا بفرمید اوسع تعبیر بکنیم، یا اشتقاق اعم بفرمید تعبیر بکنیم، یا هر تعبیر دیگری که الان رایج نیست با دید جل اصطلاح کرد، اونجا بحث زبانشناسی میشه. یعنی نظریه‌ای مطرح هست که میگویند که اصلا تمام زبان‌ها ریشه واحد دارند و عموم واژگان در عموم زبان‌ها به همدیگه برمیگردن، ارجاع میشوند. شما میتوانید در خصوص ادای معنایی در زبان‌های مختلف برید سراغ زبان‌های مختلف، میبینید که خیلی به اصطلاح واژه‌ها شبیه همند و بعضی حروف به همدیگه تبدیل میشوند. بعضی واژه‌هایی که امروزا مثلا رایج میگن پکیج، فرض بفرمایید میگن، من به شما میگم هم بخچه است، بخچه همون بسته است. اینا در واقع حالا اینا رو از همین قبیل کلمات رو شاهد میارم، میگم ببینید در فارسی، عربی، انگلیسی اینها این واژه‌ها مشابه همند و در و میخوان بگن که اصلا زبانها زبانهای مستقل نیستن، گویش های گوناگونی هستن. مثل گویش های گوناگون در زبان فارسی که شما وقتی میرید انواع گویش فارسی ما در ایران داریم، برید سراغشون، بسا کردین هم مثلا جزء گویش های فارسی بگیریم، از کردی بگیرید تا تاتی تا فرض کنید سمنانی تا گیلکی تا مازنی تا فرض کنید که بلوچ، همینا رو بغل هم میگذارید، بعد برای ادای معنا واژگانی شبیه هم رو میبینید همه دارن به کار میبرن و در هر گویشی بعضی حروف به بعضی دیگه تبدیل میشن. تبدیلا از این نوع است. بعضی نظریه های زبان شناختی میگن کل زبان ها اینجوری هستن، تمام زبان ها مثل گویش های گوناگون از یک زبان هست، یا لااقل در زبان های سامی این مسئله صدق میکنه. یه همچین نظریه جدی معروفی وجود داره. خب اینم یه نوع اشتقاقه، یعنی ممکنه بگیم که اشتقاقه به حسب زبان ها، به حسب گویش ها، که اونجا این هم یک نوع، یعنی گاهی به ظاهر کلمات از ریشه هم نیستن ولی وقتی تأمل میکنیم بینید که اینا یک نسبتی به هم دیگه دارن. این نوع بحث و بحثای ادبی و زبانشناختی است. خب راجع مشتق بحث میشه در این علوم، که البته زبان علوم ادبی و زبانشناختی علوم مختلفی هستن، در مجموع این علوم بحث از اشتقاق و مشتقات میشود ولی از یه زاویه دیگری بحث میشه. بحث ریشه کاوی واژگان هست، بحث شناخت اصل در لغت هست، بحث شیوه تشقیق و اشتقاق، بحث نحوه توسعه معنایی در واقع الفاظ هست، بحث نوسازی و بست زبان هست، امثال اینجور مسائل در اینجور دانش ها مطرح میشه. ولی در علم اصول اصلا هیچ کدوم از این بحث ها رو ما نمیخوام مطرح بکنیم، وارد این بحث ها نمیشویم. با همون بحث اساسیمون و سوال اصلیمون در این مبحث اینه که آیا مشتق اولا وضع شده است برای متلبس به مبدا بالفعل یا فراتر از اون و اهم از آن. اینجا در واقع بحث همون صحیح و اهمی، شبیه صحیح و اهمیه. این بحث از این زاویه مسئله مطرح میشه. لذا از اون حیثی که در دانش اصول مسئله مطرح میشه، در علوم دیگه مسئله اصلا مطرح نمیشود و بسا اونها متفتن این زاویه نگاهی که اصولیون دارن به مبحث مشتق متفتن این زاویه نیستن. لذا یک ابتکاریست و ابداعیست که اهل اصحاب اصول در ذیل عنوان این مبحث به سلام انجام دادن. در هر صورت ما فقط از باب ورود به بحث اهمیت این مبحث رو و اینکه این مبحث در مجموع در علوم مختلف مطرح میشه، در هر کدوم به حیث خودشون اهمیت ویژه داره و تفاوتی که خصوصا بین مبحث مشتق در علم اصول با بحث از اشتقاق و مشتقات در علوم ادبیه وجود داره، اینها رو اشاره کردیم. بعد انشاءالله ما ساختار بحث رو جلسه بعد عرض خواهیم کرد که اصولا سیر و ساختار بحث ما در این مبحث چگونه خواهد بود، که علال قاعده بحث مفصلی است و تا پایان سال تحصیلی هم اتمام نخواهد یافت و ادامه رو باید به سال تحصیلی آتی انشاءالله موکول کنیم. و صلی الله علی محمد و علی آله.